ساعت 30 دقیقه شنونده تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر
بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. فرمود همونطوری که همه جهات ملک و ملک خداست و خدای سبحان طبق حکمت و مصلحت انسانها را به قبله های مشخص هدایت می کند، همچنین شما را که امت مرحوم هستید امت وسط قرار دادیم تا بین پیغمبر و بین مردم قرار بگیرید. از یک طرف فیض را از پیغمبر دریافت کنید، از طرف دیگر به مردم برسانید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهادت در این آیه به قرینه سایر آیاتی که شهادت را مطرح می کند و به قرینه روایاتی که وارد در ضمن این آیه است به معنای شهادت در اعمال است، چون که بحثش مبسوطا گذشت. و از این جهت وسط بین افراد تفریط نخواهد بود، بلکه بین اعلا و ادنا خواهد بود. یعنی شما بین پیغمبر و بین مردم قرار دارید، وسط به این معناست. گرچه اون معنا حق است که اسلام وسط بین افراد و تفرید هست، اما وسطی که در این آیه ذکر شده است دو طرف این وسط چون بیان شد، یک طرفش رسول خدا علیه آلاف و تحیید وستن است و طرف دیگرش هم مردم، پس وسط بین اعلا و ادناست نه وسط بین افراد و تفرید. و اگر گفته شود به این که به مناسبت قبله، چون قبله بین المشرق و المغرب هست، وسط بودن هم بین افراد و تفرید هست، این ناتمام است. برای اینکه این زمین که به چهار جهت تقسیم می شود، اونا که در قسمت های شمالی یا جنوبی هن، اونا بین المشرق و المغرب رو می کنن، قبله اونا بین المشرق و المغرب است. ولی اونا که در قسمت غرب کعبه قرار دارن یا اونا که در قسمت شرق کعبه قرار دارن، قبله اونها بین شمال و جنوب است، نه بین المشرق و المغرب. پس نمی شود گفت از این که چون قبله ما بین مشرق و مغرب است، پس ناظر به وسط بین یهودیت و مسیحیت است که عده‌ای به شرق و عده‌ای به غرب رو میکنن در عبادت ها، ما نه به مشرق و نه به مغرب. زیرا این قبله برای همه مسلمین عالم هست. ماها که در قسمت شمال قرار داریم، قبله ما بین مشرق و مغرب است، کسانی که روبروی ما هستند، یعنی در قسمت جنوب کره زمین قرار دارن، قبله اونها بین مشرق و مغرب است، اما اونها که در قسمت غرب کعبه قرار دارن، قبله اونها بین شمال و جنوب است. چه این که اونهایی که در قسمت شرق کعبه قرار دارن، قبله اونها هم بین شمال و جنوب است. پس این نمیتواند شهادت بدهد به این که وسط بودن، یعنی بین مشرق و مغرب بودن، بلکه وسط دو طرفش در همین کریمه مشخص است، یعنی بین پیغمبر و بین مردمی. اما بحث درباره قبله که تتمه آیه است، فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمود این قبله که ما برگردوندیم از بیت المقدس به کعبه یک امتحان الهی است، یک امتحان دشواری هم هست، زیرا مسلمین سالیان متبادی عادت کردن به طرف بیت المقدس نماز بخوانن، عده‌ای هم از این قبله بودن بیت المقدس فخر نصیبشون شده بود، الان بخواهن از این قبله برگردن یه امتحان دشواری است. لکن این امتحان دشوار را خدای سبحان برای این اعمال کرد تا معلوم بشود خدا پرست کیست و هوا پرست کیست، و این هم حکمت الهی است. هم گذشته نمازها رو به قبله بود و هم آینده، چون قبله آن است که خدای سبحان تعیین بکند. فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یعنی اون قبله ای که قبلا تو بر او بودی، ما اون قبله را منصرف نکردیم مگر برای حکمت. یعنی قبله ای که تاکنون تو بر او مستقر بودی و به سمت او نماز می‌خواندی بیت المقدس بود، ما قبله را از بیت المقدس منصرف نکردیم به سمت کعبه مگر به عنوان امتحان. زمخشری در کشاف برای اولین بار این چنین احتمال می‌داد که این علتی صفت قبله نباشد، بلکه صفت باشد برای موصوفی که محذوف است و اون موصوف مفعول دوم جعل باشد، یعنی این چنین تفسیر کرد و ما جعلنا القبلة الجهت التي كنت عليها الا لنعلم، یعنی قبلا تو بر سمت کعبه نماز می‌خوندی، بعد به طرف بیت المقدس مأمور شدی، الان ما دوباره قبله را به همون سمتی قرار دادیم که کنت علیها قبلا بر او بودی. و ما جعلنا القبلة الجهت التي كنت عليها الا لنعلم، یعنی قبلا به سمت کعبه نماز بخوندی، بعد مأمور شدی به طرف بیت المقدس نماز بخونی، الان ما دوباره جهت قبله را همون جهتی تعیین کردیم که تو قبلا بر او بودی. که این علتی را صفت گرفتن برای موصوفی که محذوف است و اون موصوف مفعول ثانی جعل است، لکن این خلاف ظاهر هست، نه آیات تایید میکند نه روایات تایید میکند که قبله اول کعبه بود بعد بیت المقدس شد دوباره کعبه شد، این چنین نیست که کعبه دوبار قبله شده باشد. بنابراین این علتی همون صفت قبله است. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، یعنی ما صرفنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، یعنی این قبله ای که قبلا تو بر اون استوار بودی به اون سمت نماز میخوندی که بیت المقدس است، ما اون را منصرف نکردیم به طرف کعبه نیاوردیم مگر به عنوان یک امتحان، چون برای خدای سبحان هیچ فرق ندارد لله المشرق و المغرب، به هر سمت انسان رو بیاورد به سمت خداست. چون که در آیات قبلا فرمود لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله، برای معبود بودن خدای سبحان فرقی نیست، چون بحث قبله بحث در جهت است نه در مکان. ممکن است بعضی از اماکن خصوصیتی داشته باشد مثل کعبه، اما قبله کاری به مکان ندارد، کاری به جهت دارد. مکان در مطاف مطرح است که چرا انسان حول الکعبه طواف میکند، برای خصیصه و مزیتی که برای اون مکان است، اما قبله کاری به جهت دارد، اون جهت و اون بعد قبله است، اون وقتی که کعبه در اثر سیل یا علل و عوامل دیگری خراب شد، چون کعبه چندین بار خراب شد و چندین بار رو ساختن، اون وقتی که کعبه خراب شد اینطور نبود که مسلمین بی قبله باشن، که اون بعد قبله است که کعبه در اون بعد قرار دارد، اون بعد من تخوم الارض الال انان سما قبله است، نه خصوص کعبه. منتها این که گفته می شود الکعبه تو قبلتی، برای که کعبه در اون بعد خاص قرار دارد. مسئله قبله ناظر به جهت است، نه ناظر به مکان. مسئله مطاف و امثال ذالک جزء مناسک حج به شمار می رود، کاری با مکان دارد و البته از خصوصیت مکان هم بهره مند است. چون لله المشرق و المغرب، بنابراین فعیدما تولوا فثم وجه الله، هیچ جهتی بر جهت دیگر خصیصه ندارد. لذا خدای سبحان فرمود این کار روی استحقاق ذاتی جهات نیست، بلکه روی آزمون الهی است. ما ببینیم چه گروهی اهل تعصبن و چه گروهی مطیعن. در مکه معمولا به کعبه خیلی جاهلیت در جاهلیت احترام می‌گذاشتن. اگر کعبه قبله می‌شد، احیانا اعراب و وثنیین اهل جاهلیت می‌گفتن به این که اون چه که مورد تکریم ماست، مسلمان‌ها همون را قبله کردن. برای پرهیز از این تعصب در مکه رسول خدا قبلش بیت المقدس بود، که بیت المقدس در کعبه حامی نداشت، در مکه حامی نداشت. وقتی حضرت مهاجرت فرمود به مدینه تشریف آوردن، یهودی هایی که در مدینه و اطراف مدینه بودن از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن مسلمین در قبله تابع قبله ماین، و این یک فخر بود برای اونها و علیه اسلام و مسلمین بهره برداری میکردن. و تعصب بیت المقدس در مدینه رواج داشته در مکه، لذا خدای سبحان برای اینکه این تعصب را هم از بین ببرد، دستور داد به قبله از بیت المقدس به سمت کعبه متوجه بشود. فرمود اینها همه امتحان الهی است تا معلوم بشود کی تابع خداست، کی گرفتار عصبیت است، وگرنه اصل استقبال به هر سمت انسان رو بیاورد به سمت خداست. اینما تولوا فثم وجه الله، که بحثش در آیات قبلی گذاشت. چون قبلا میخوند رسول خدا، اما نه به عنوان اینکه قبله رسمی مسلمین کعبه بود. حضرت تا اونجا که ممکن بود طور نماز بخوند که کعبه بین او و بین بیت المقدس باشد، یعنی هم به کعبه رو کند هم به طرف بیت المقدس. اما قبله رسمی مسلمان ها در مکه بیت المقدس بود، ولی عده‌ای از اهل کتاب در مدینه ایمان آوردن، عده دیگر ایمان نیاوردن. اونایی که ایمان آوردن دلشون میخواست که بالاخره بیت المقدس به همون عظمت قبله ای باقی باشد، و این تعصب را بالاخره در مدینه سرکوب کرد، مثل اینکه اون تعصب را در مکه سرکوب کرد. و در بعض از روایاتی که مرحوم طبرسی در احتجاج و دیگران نقل کردن، به این نکته ضد تعصبی اشاره شده است در روایات. اونگاه فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبی. این نه برای خصیصه ذاتی جهت معین هست و نه اینکه در معبود شدن خدای سبحان فرقی است، چون اینها جهتن، جهت هیچ خصیصه‌ای ندارد اولا، و خدای سبحان چون محیط است. اینما تولوا فثم وجه الله، که بحثش در آیات قبلی همین سوره مبارکه بقره گذشت. پس تغییر قبله یک آزمون الهی است تا معلوم بشود کی اهل تعصب است و کی مؤمن است. اون در کره ارض است، و اگر کسی از منطقه ارض بالا رفت، احیانا تا اونجا که اعتبار عقلایی هست، اگرم کسی ناپاک هست، سوار هواپیماست، بر فراز کعبه هم حق عبور ندارد، چون و همچنین بر فراز مسجد، برای اینکه اجتیاز انسان ناپاک از مسجد هم حرام است تا اونجا که اعتبار عقلایی هست. امتداد دارد تا آسمان، به همین دلیل. حالا اگر کسی در هواپیما خواست نماز بخواند بر فراز کعبه، باید بایستد یا نایستد؟ بایستد بالاخره به یک سمتی است، به سمت بعدی است که فوق کعبه است، یعنی عمودین کعبه است. حالا اگر کسی تحت الارض قرار گرفت، باید نماز بخواند یا نخواند؟ مستلقیا نماز بخواند یا قائما؟ اگر قائما نماز بخواند، بعد روبرو قبله اوست، پس معلومه شاید من تخوم الارض الى انان السما قبله است. و این تغییر قبله یک آزمون الهی است. فرمود این کار برای مشخص شدن مؤمن از غیر مؤمن هست. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبی. در این کریمه فرمود اون که تابع پیغمبر است در مسیر است، دارد راه می رود. اون که گرفتار تعصب است به پشت برگشت. او مرتجع است و دور زد، بر پاشنه پایش برگشت و بیراهه می رود. اون که تابع پیغمبر است او سالک الله است، و اون که تابع پیغمبر نیست به عقب برگشت. او مرتجع است کائنا ممکان. انسان یا به سمت حق می رود یا از حق گریزان است. اگر به سمت حق می رود به طرف هدف حرکت کرده است، به مقصد می رسد. اگر از حق برگشت این مرتجع از کائن المنکان، ولو با سرعت هم که حرکت کند این هرچه سریع تر می شود از هدف دورتر می شود. لذا رسول خدا می فرماید فعینه تذهبون، کجا می روی؟ اگر من که شما را به هدف می رسانم مطبوع شما نیستم، شما به کدام سمت رو آوردید؟ فعینه تذهبون، هر جا بروید بیراه است. پس انسان یا سالک الی کمال است یا مرتجع عن الکمال. فبود اون که تابع پیغمبر است سالک الی کمال است، اون که مخالف پیغمبر است مرتجع عن الکمال است. لذا تعبیر کرد فرمود لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی، نظیر این که فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب. گاهی به لحاظ درون سخن میگوید، گاهی به لحاظ حرکت و راه. گاهی انسان را مستکمل میداند، گاهی انسان را مرتجع، گاهی انسان را پاک میداند، گاهی انسان را ناپاک. تعبیر لیمیز الله الخبیث من الطیب، تعبیر لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی، این رو عناوین گوناگون است. گاهی به لحاظ درون انسان یا طیب است یا خبیث، گاهی به لحاظ حرکت یا به سوی کمال است یا از کمال برگشته است. فرمود اون که تابع پیغمبر است به سمت کمال حرکت میکند، خواه و نخواه به مقصد میرسد. اون که تابع پیغمبر نیست از کمال برگشت، گاهی تعبیر میکند به این که و من یولهم یومئذ دوباره و امثال ذلک، پشت کردن. چون پشت کردن هرچه بیشتر میروند از کمال دورتر میشوند. اما مسئله لنعلمه که فهمود تا ما بدانیم، وجوهی را در این کتب تفسیر ملاحظه فرمودید که برای لنعلمه ذکر کردن، یعنی ما بدانیم. چون خدای سبحان به کل شیء علیم است و علم قبل الایجاد هم دارد، عالم اذ لا معلوم، و این علم هم عین ذات خدای سبحان است. انسان قبل از این که به دنیا بیاید همه کارهای او را خدای سبحان می داند. بعد از آن که به دنیا آمده است همه اون چه که در نهان دارد خدا می داند. لذا فرمود این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، نه تنها اون چرا که انسان انجام می دهد خدا می داند، بلکه اون چرا که در نهان دارد و علن نکرد می داند، و اون چه که در نهان خانه نهان قلبی انسان است، بر خود انسان مخفی است و انسان خودش را توجیه می کند و از اون خطیات و تبایای درونی بیخبر است، اون را هم خدای سبحان می داند. فبود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر کاری را به طور آشکار بیان کنید، حرفی را به طور آشکار بیان کنید، این آشکار را که خدا می داند و نیازی به گفتن ندارد. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، وقتی سر را بداند جهر را به طریق اولا می داند. سر آن است که خود صاحب سر می داند، دیگران نمی داند. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اون چی که اخفای از سر است و خود انسان در اثر توجیه نمی داند که اون راز نهفته در درون درون اوست، از اون درون درون بی خبر است، خدا از اون درون درون هم آگاه است. خیلی از کارهاست که انسان خیال می کند یه راه حقی است، نمی داند اون چرا که قبلا ذخیره کرده است او دارد دستور می دهد. اون اخفای از سر است، حتی بر خود انسان هم احیانا پوشیده است. انسان در اوائل امر ممکن تشخیص بدهد ولی در اواخر امر اشتباه میکند، در اثر تکرر عادت خیال میکند این بد خوب است و اون خوب بده. بر خود انسان هم پوشیده است، اون چه که اخفای از سر است باز اون هم ذات اقدس اله میداند. چون که عالمون ازلا معلوم، اما این که فرمود ما این قبله را به عنوان آزمون قرار دادیم تا بدانیم، ادی گفتن به این که ما بدانیم یعنی تا فرشتگان ما، مأموران ما، انبیای ما و اولیای ما بدانند. و چون خدای سبحان کار را با تدبیر مدبران انجام میدهد، اینا مأموران الهیان و خصیصه ملک و فرمان روای کل آن است که کارهایی که مأموران او انجام میدن به خود نسبت میدهد، نظیر فتح الامیر البلد، از این جهت علمی که دیگران پیدا میکنن خدا به خود نسبت میدهد. یعنی ما این را به عنوان امتحان تر کردیم تا ملائکه ما بدانند یا انبیا و اولیای ما بدانند کارهای مأموران را به خود نسبت داده است. این یک توجیه. توجیه دیگر که بدون تکلف است این است که برای خدای سبحان یک صفات ذاتی است و یک صفات فعلی. صفت ذات را عین ذات می‌دانند و از خود ذات انتظار می‌شود، مثل حیات، مثل قدرت، امثال ذلک. صفت فعل را از مقام فعل انتظار میکنه، مثل اراده فعلی و امثال ذلک. خدا خالق هست، رازق هست، باسط هست، کافی هست، شافی هست، این گونه زار هست، نافع هست و امثال ذلک. اینها زیر پوشش قدرت حق است که قدرت عین ذات است. اما قبض و بسط، احیا و اماته، اضحاک و ابکا، زر و نفع، امثال ذلک، اینها صفات فعل است. صفات فعل را از فعل انتظار میکنن نه از ذات، چون صفات فعل ممکنن، این صفات ممکن را باید از محل امکان انتظار کرد نه از محل وجود. صفت فعل را که از فعل انتظار کردن، در حقیقت صفت فعل عین فعل است نه عین ذات. چون افعال حق حادثن، علوم فعلیه حق هم حادث است. یه مطلب این است که خدا دارای صفت ذات و صفت فعل است. این یکی. تشخیصش هم گفتن به این است، اون معیاری که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل ذکر کرد، یه معیار خوبی است که مورد قبول حکمای اسلام هم هست. صفت ذات اون صفت کمالی است که مقابل ندارد، مقابل او جز عدم و نقص چیزی دیگر نیست و خدای سبحان هرگز به مقابل او متصف نمی شود، فقط به خودش متصف می شود. مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت، اینا صفات ذات هست. قدرت مقابل ندارد مگر عدم که عجز و ضعف نقص است و خدای سبحان هرگز به مقابل قدرت متصف نمی شود. نمی شود گفت که نسبت به این قدیر است نسبت به اون غیر قدیر و عاجز، معاذ الله. حیات مقابل ندارد مگر عدم و موت و خدای سبحان هرگز به مقابل حیات متصف نمی شود. حیات صفت ذات است، قدرت صفت ذات است به مانند آن. اما قبض و بسط، احیا و اماته، زر و نفع، اضحاک و ابکا و امثال ذلک، اینا هر کدام مقابل دارن و هر دو هم کمالن و خدای سبحان به هر دو متصف است. مثل این که نسبت به بعضی زار است نسبت به بعضی نافع، نسبت به بعضی محیط نسبت به بعضی ممیت، نسبت به بعضی قابض است نسبت به بعضی باسط، یا نسبت به شخص در موارد گوناگون قبض و بسط دارد، یقبض و یبسط و امثال ذلک. اینا صفات فعلن، هر دو طرف کمالن و هر دو طرف هم محدودن، مرز مشخص دارن مثل رضا و غضب و خدای سبحان به هر دو طرف هم متصف میشود. از یه عده راضی است، از یه عده ناراضی، نسبت به یک عده قبض دارد نسبت به یک عده بسط دارد و مانند. پس هر صفتی که مقابل ندارد الا العدم و خدای سبحان فقط به اون صفت متصف است، به مقابلش متصف نیست، اون صفت صفت نامحدود است و کمال است و صفت ذات است مثل قدرت و حیات و امثال ذلک. هر صفتی که مقابل دارد و خدا به هر دو طرف متصف می شود و هر دو طرف کمال است و هر دو طرف هم محدود، اونا صفت صفت فعل است. صفت فعل را از مقام فعل انتظار میکنند نه از مقام ذات. مطلب بعدی آن است که بعضی از صفات ذات و صفات فعل نامشون یکی است، بعضی ها نامشون فرق میکند. قدرت صفت ذات است، خلق و رزق و بسط صفات فعلن، نام صفت ذات قدرت است، نام صفت فعل خلق و قبض و بسط است که فرق میکند. اما علم هم صفت ذات است هم صفت فعل، هم علم فعلی برای حق است هم علم ذاتی. اون علمی که برای حق است و عین ذات است و عالم از لا معلوم، اون علم ذاتی است که خدای سبحان به جمیع اشیا قبل از آفرینش دارد، بعد از آفرینش هم اون علم علی ما هو علیه است. اما این علمی که در بسیار از موارد قرآن کریم آمده است، لنعلم ای الحزبین کذا یا لیعلم الصابرین منکم و امثال ذلک، اینا عروب فعلیان، علم فعلی صفت فعل است، صفت فعل را از مقام فعل دریافت میکنن، مثل یمیز الله الخبیث من الطیب از مقام فعل انتزاع میکنن. اگر فعل مطابق با اون علم ذاتی بود این شخص به کمال میرسد، و اگر نه از کمال محروم است. این لنعلمه در مقام فعل است، این علم فعلی علمی است حادث که از فعل انتزاع میشود نه از علم ذات. پس بنابراین اگر این علومی که در موارد امتحان ذکر می شود بر علم فعلی هم بشود، نیازی نیست که ما بگوییم علمی که مال مدبران است و مال مأموران است خدا به خود نسبت داد، نه، بلکه علم فعلی خداست در مقام خارج از ذات. علم فعلی زیر پوشش علم ذاتی است. هر چیزی که در جهان سهمی از هستی دارد خدای سبحان به جمیع شؤون او عالم هست از لا معلوم، اون علم ذاتی است. اما علم فعلی از مقام فعل انتزاع می شود، یعنی خود فعل مشهود حق است. این در همون خطبه الوسیله از تعمیر سلام الله علیه است که لیس بینه و تعالی و بین خلقه علم غیره، یعنی خدا که به اشیا علم دارد اینطور نیست که صورتی از اشیا پیش حق باشد، خود شی پیش حق حاضر است. خب شی وقتی که وجود نداشت که حضور ندارد به علم فعلی، اما وقتی که موجود شد خود اون شی پیش حق مشهود است و حاضر. این علم فعلی است که عین ذات شی پیش خدا مشهود است. فرمود امتحان ها برای این است. در همه موارد که ما امتحان میکنیم، در جهاد امتحان میکنیم، در غیر جهاد امتحان میکنیم، برای اینکه اون علم فعلی ظهور کند. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبی. بالاخره این لفظ یه ماده ای دارد به صورتی، مادهش را ما از علم به علامت بردیم ولی صورتش باید حفظ بکنیم. این صیغه متکلم الغیر است تا ما بدانیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب، ما در ماده تصرف کردیم، بالاخره این صورت و صیغه باید محفوظ باشد، ماده به خدا استناد پیدا کند. این هیئت برای آن است که این ماده را به فاعل ارتباط بدهد. علم فعلی حقند دیگه، اصلا علم در اونجا این معلوم است. در صورتهای علم حصولی علم غیر از معلوم است، وگرنه در علمهای حضوری علم این معلوم است. در علمهای حصولی ما وقتی که به درخت خارجی علم داریم، یه معلومه به ذات داریم که صورت ذهنیه است، یه معلومه به العرض داریم که درخت تو باغ است. و اما در علم حضوری خود اون شجر معلوم است، دیگر علمی غیر از شجر نیست. این روایتی که از خطبه الوسیله خونده شد ناظر به همین است. حضرت فرمود بین خدا و بین خلق علمی غیر از خلق نیست، یعنی خود این ذات مشهود حق است. نه العلم هو صورت الحاصله من الشیء لدى العالم، که بشاید علم حصولی و صورت که صور اینها پیش اشیاء حق تعالی حاضر باشد، اینجوری که نیست، خود ذوات اینها پیش حق تعالی حاضرند. والحمدلله رب العالمین.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه توحید تو گویم که که به توحید سزایی، که به توحید سزایی.
نکات تفسیری